سلام و خیلی خوش اومدین. امروز قرار پرونده‌ای که برامون فرستادین رو با هم باز کنیم و بریم سراغ یه موضوع خیلی اوف داغ، دنیای یوتیوبرها و هوش مصنوعی. شما یک منبع فوق‌العاده برامون فرستادید که بهترین ابزارهای هوش مصنوعی رو برای تولیدکننده‌های محتوا معرفی کرده.
موضوع به شدت به روز و مهمه، چون دیگه موفقیت در یوتیوب فقط به داشتن یه ایده خوب خلاصه نمیشه.
نه اصلا.
یک جنگ تمام‌عیاره برای جلب توجه مخاطب و پشت صحنه هر ویدیوی موفق ساعت‌ها کار فنی، تکراری و گاهی خب خسته کننده وجود داره.
دقیقا همینه. پس بیایید امروز سفر یک یوتیوبر فرضی رو با هم دنبال کنیم. اسمش رو میذاریم سارا. سارا یک ایده عالی برای کانالش داره، اما اولین مانع جلوش چیه؟ اینکه توی اقیانوس بی انتهای یوتیوب چطور کاری کنه که کسی اصلا روی ویدیوش کلیک کنه. اینجا اولین ابزار وارد بازی میشه، جنراتیو فیل در فتوشاپ.
اینجاست که اولین نبرد اتفاق میفته، نبرد برای کلیک. تامبنیل یا همون تصویر بند انگشتی مثل جلد کتاب شماست. منبع شما به درستی اشاره میکنه که جنراتیو فیل فقط یک ابزار ساده نیست، بلکه داره زمین بازی رو کاملا عوض میکنه.
کاملا. تا دیروز برای تامبنیل حرفه‌ای یا باید خودتون طراح گرافیک بودید یا
باید هزینه میکردی.
آره، باید هزینه استخدام یک طراح رو پرداخت میکردی. این ابزار به شما اجازه میده فقط با نوشتن یک دستور ساده، مثلا یک فضانورد در حال نوشیدن قهوه روی ماه، یک تصویر خیره کننده بسازید.
یا حتی یه عنصر مزاحم رو از عکستون حذف کنید.
دقیقاً.
چیزی که اینجا واقعاً مهمه اثر دومینوی این قضیه است. این فقط یک ابزار نیست. این یعنی دموکراتیزه شدن قدرت.
دموکراتیزه شدن قدرت. چه عبارت خوبی.
آره. امروز سارای ما توی اتاق خوابش میتونه تصویری بسازه که تا همین پارسال فقط یه آژانس تبلیغاتی بزرگ با بودجه کلان از پسش برمی اومد.
یعنی استقلال و سرعت.
همینطوره. دیگه منتظر طراح نمیمونید، ایده به ذهنتون میرسه و در چند دقیقه تصویرش آماده است.
اما این یه خطرم نداره. یعنی وقتی همه به یه ابزار قدرتمند و مشابه دسترسی دارن، این ریسک وجود نداره که همه تامنلا شبیه هم بشن. خلاقیت فردی چی میشه؟ چطور میشه در این فضا متمایز موند؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. بله، این ریسک وجود داره قطعاً. اما باید به این ابزارها به چشم یک نقطه شروع نگاه کرد، نه نقطه پایان.
آها.
هوش مصنوعی به شما یک بوم نقاشی عالی میده، اما این هنوز شما هستید که با اضافه کردن سبک شخصی، رنگ بندی خاص و ترکیب بندی منحصر به فرد اون رو به یک اثر هنری تبدیل می کنید. تمایز در استفاده هوشمندانه از ابزاره، نه فقط استفاده کردن از اون.
نکته جالبیه. پس سارا با این ابزار تونست یک تامنیل جذاب بسازه و مخاطب رو قانع کرد که کلیک کنه. عالی. اما چالش بعدی اینه که کاری کنیم همون مخاطب توی ثانیه‌های اول ویدیو رو ترک نکنه. اینجا بحث ریتم و تدوین میاد وسط که کابوس خیلی از ماهاست و ما رو میرسونه به ابزار دوم، ریکات.
آها، تدوین. همون جایی که شروع شوق اولیه تولید محتوا با ساعت‌ها کار مکانیکی و بریدن سکوت‌ها و گفتن‌ها از بین میره. اینجاست که خیلیا کم میارن.
دقیقاً. تصور کنید یک ویدیوی 20 دقیقه‌ای پر از مکس و نفسگیری ضبط کردید. کاری که قبلاً دو ساعت زمان می‌برد و به شدت حوصله رو سر می‌برد، ریکات در کمتر از چند دقیقه انجام میده.
مثل جادو میمونه واقعاً.
آره، منبع شما هم همینو میگه. شما یه فایل خام و نامرتب بهش میدی و یه ویدیوی تمیز و خوش ریتم تحویل میگیری که انگار یه تدوینگر حرفه‌ای ساعت‌ها روش وقت گذاشته.
اگه از زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، این ابزار زمان رو به شما پس نمیده، بلکه انرژی خلاق شما رو بهتون برمیگردونه.
انرژی خلاق؟
بله، وقتی شما از شر کارهای تکراری و مکانیکی خلاص میشید، میتونید اون انرژی رو صرف داستان پردازی، بهبود روایت و ارتباط عمیق‌تر با مخاطب کنید. به جای اینکه روی چطور بگم تمرکز کنید، روی چی بگم تمرکز میکنید. این یعنی کیفیت محتوا در هسته اصلیش بالا میره.
این تفاوت بین حس کردن خودتون به عنوان یک هنرمند و حس کردن خودتون به عنوان کارگر خط مونتاژه. خب پس ویدیوی سارا حالا ریتم خوبی هم داره، اما فرض کنیم با بهترین دوربین فیلم گرفته ولی صداش مثل اینه که توی غار ضبط شده. اینجا ابزار بعدی وارد میشه، چیزی که وقتی تو منبع شما دیدم شخصا خیلی خوشحال شدم، ادوبی پادکست.
یک حقیقت تلخ در یوتیوب وجود داره.
چی؟
مخاطب ویدیویی با تصویر متوسط اما صدای عالی رو تحمل میکنه، ولی ویدیویی با تصویر عالی و صدای افتضاح رو
بلافاصله میبنده.
درسته.
صدا شاهراه ارتباط احساسی شما با بیننده است.
یادم یکی از اولین ویدیوهایی که سالها پیش ضبط کردم، صدای یخچال تمام مدت توی پس زمینه بود و من اصلا متوجه نشده بودم تا وقتی که کامنت ها رو دیدم. اگه اون موقع همچین ابزاری وجود داشت آبروم نمی رفت. ادوبی پادکست دقیقا همین کار رو میکنه.
نویز پس زمینه، صدای کولر، حممه، اکوی اتاق،
همه رو حذف میکنه و صدایی به شما تحویل میده که انگار توی استودیوی رادیویی ضبط شده. اثر روانی این موضوع شگفت انگیزه. ببینید، این یعنی مخاطب شما دیگه برای شنیدن حرفتون انرژی مصرف نمیکنه، زجر نمیکشه.
آره آره.
راحت لم میده و به داستان شما گوش میده، به جای اینکه تلاش کنه بفهمه پشت صدای باد چی دارید میگید. در واقع این ابزار موانع رو از سر و راه ارتباط شما بر میداره و به طور ناخودآگاه حس حرفه‌ای بودن و اعتماد رو به مخاطب منتقل میکنه.
بسیار خوب. ویدیوی سارا حالا عالی به نظر میرسه. ریتم تندی داره و صداش هم مثل گوینده‌های حرفه‌ای شده. اما یه مشکل بزرگ هنوز باقی مونده. برای ویدیوی بعدی چی بسازیم؟ اون لحظه ترسناک زل زدن به صفحه سفید. اینجا جاییه که ابزار چهارم یعنی چت جی پی تی مثل یک فرشته نجات ظاهر میشه.
این شاید مهمترین ابزار این لیست باشه، چون مستقیما با هسته خلاقیت یعنی ایده سر و کار داره. اما نکته مهم در موردش نحوه استفاده از اونه.
درسته. منبع شما هم به چند کاربرد کلیدی اشاره میکنه. مثلا میتونید بهش بگید من یک کانال آشپزی دارم، 10 تا ایده برای ویدیوی بعدی بهم بده که هم جدید باشه هم برای مبتدی ها مناسب باشه.
یا حتی پیشنویس اولیه سناریو رو ازش بخواید.
آره، یا 20 تا عنوان جذاب برای ویدیوتون بنویسه تا بهترینش رو انتخاب کنید. این مثل داشتن یک اتاق فکر 24 ساعته است.
کاملاً. اما نکته ظریف همینجاست. CHGTP یک کاتالیزوره، نه یک خالق.
کاتالیزور؟
بله، جای خلاقیت شما رو نمیگیره، بلکه مسیرش رو هموار میکنه. اون سد نویسنده یا لحظه‌ای که نمیدونید از کجا شروع کنید رو از بین میبره و چند تا نقطه شروع به شما میده.
پس به عبارتی بهترین استفاده ازش اینه که به عنوان یه دستیار طوفان فکری بهش نگاه کنیم، نه یه نویسنده تمام وقت.
دقیقاً.
چون منبع شما هم هشدار میده که اگه 100% بهش تکیه کنید ممکنه محتوای شما اون صدای منحصر به فرد و شخصیت خودتون رو از دست بده
و شبیه هزاران محتوای دیگه بشه. خطرش اینه که به یک تولید کننده محتوای جنریک و بیروح تبدیل بشید. هوش مصنوعی میتونه چی گفتن رو پیشنهاد بده، اما چطور گفتن، یعنی لحن، طنز، داستان شخصی و ارتباط انسانی، هنوز کاملا در دستان شماست.
پس بهترین یوتیوبرها از این ابزار برای سرعت بخشیدن به کارهای اولیه استفاده میکنن تا انرژی بیشتری برای اجرای نهایی داشته باشن.
همینطوره.
بسیار خوب. پس فرض کنیم کانال سارا با کمک این ابزارها جون گرفته و داره رشد میکنه. حالا مشکلش عوض میشه. دیگه فقط تولید یک ویدیو برای یوتیوب نیست. باید برای اینستاگرام، توییتر، وبلاگ و خبرنامه محتوا بسازه. اینجاست که ابزار پنجم یعنی ناراتو وارد میشه.
این مرحله بلوغ یک کاناله. جایی که شما از یک یوتیوبر به یک برند رسانه‌ای تبدیل میشید.
برند رسانه‌ای.
و این یعنی باید در پلتفرم‌های مختلف حضور داشته باشید که به شدت زمان‌بره.
دقیقاً. ناراتو کارش اینه که محتوای شما رو بازیافت و بازنشر کنه. شما ویدیوی 20 دقیقه‌ای یوتیوب رو بهش میدید و اون به طور خودکار اون رو به یک مقاله وبلاگ، چند تا پست برای توییتر،
یک متن برای اینستاگرام و یک ایمیل برای خبرنامه.
آره. و مهمتر این که سعی میکنه لحن و سبک شما رو در همه جا حفظ کنه.
اگه بخوایم با یک استعاره توضیح بدیم، یوتیوب شما تبدیل میشه به خورشید منظومه شمسی برندتون.
چه جالب.
نراتو کمک میکنه که سیاره‌های دیگه مثل وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی هم به دور این خورشید شکل بگیرن و از نورش استفاده کنن. هر ویدیو بهانه‌ای میشه برای دیده شدن در چند فضا. این یعنی دسترسی به مخاطبان جدید بدون نیاز به تولید محتوای کاملا جدید.
و در نهایت میرسیم به شاید دردناکترین بخش کار یوتیوبر. ساعات برای ویدیو زحمت میکشی، با بهترین کیفیت منتشرش میکنی و بعد هیچ، سکوت. انگار که ویدیوت رو در یک جنگل خالی فریاد زدی و هیچ کس نشنیده. اینجاست که منبع شما ابزار آخر رو برای جلوگیری از این تیراندازی در تاریکی معرفی میکنه، VidIQ.
این ابزار به یک سوال اساسی جواب میده. مخاطبان شما واقعا دنبال چه چیزی هستن؟ رشد کردن بدون تحلیل داده بیشتر شبیه به بخت آزمایی تا یک استراتژی.
دقیقاً، VidIQ به شما یک نقشه راه میده. بهتون میگه چه کلمات کلیدی الان داغ هستن، رقبای شما دارن روی چه موضوعاتی کار میکنن که موفق بوده،
و کدوم عنوان‌ها و برچسب‌ها احتمال دیده شدن ویدیوی شما رو بیشتر میکنه.
آره، به جای حدس زدن به شما اجازه میده بر اساس داده تصمیم بگیرید.
اینجاست که اون سوال همیشگی پیش میاد. موفقیت در یوتیوب امروز بیشتر به خلاقیت وابسته است یا به تصمیم گیری هوشمندانه بر اساس داده ها؟
خب کدومش؟
VidIQ نشون میده که این دو رقیب هم نیستند، بلکه مکمل هم هستند. خلاقیت بدون داده ممکنه هرگز دیده نشه و داده بدون خلاقیت هم خسته کننده و بیروحه.
پس داده به شما میگه مخاطب کجا جمع شده؟
دقیقاً، و خلاقیت شماست که وقتی به اونجا رسیدید اونها رو مجذوب خودش میکنه.
خب، پس اگه بخوایم یک جمع‌بندی از این ابزارها برای سارا داشته باشیم، مثل یک جعبه ابزار میمونه. منبع شما یک جدول مقایسه‌ای هم داره که خیلی کمک کننده است. به طور خلاصه، اگه مشکل اصلی طراحی بصری و جلب کلیکه، جنراتیو فیل بهترین گزینه است.
درسته.
اگه از ساعت‌ها تدوین و حذف سکوت‌ها خسته شدید، ریکات ناجی شماست.
100%.
برای داشتن صدای شفاف و حرفه‌ای که لازمه اعتماد سازیه، ادوبی پادکست برای همه ضروریه.
برای همه.
اگه با صفحه سفید مشکل دارید و نیاز به ایده و متن اولیه دارید، ChatGPT دستیار فکری شماست.
یه همکار 24 ساعته.
برای رشد برندتون خارج از یوتیوب، نراتو محتوای شما رو کم برابر میکنه و برای رشد هدفمند و مبتنی بر داده، VidIQ قطب‌نمای شماست.
و فراموش نکنیم که این ابزارها در همکاری با برندها هم نقش کلیدی دارن. وقتی یک برند میخواد با شما کار کنه، دنبال شریکیه که قابل اعتماد باشه، یعنی خروجی منظم، کیفیت ثابت و آمار قابل تحلیل داشته باشه. هوش مصنوعی این سه ویژگی رو تقویت میکنه و شما رو از یک فرد خلاق صرف به یک شریک تجاری قابل اتکا تبدیل میکنه.
حالا دو تا سوال بزرگ هست که همیشه موقع صحبت از هوش مصنوعی مطرح میشه و من با شما هم بهشون پرداخته. اول اینکه آیا هوش مصنوعی خلاقیت رو از بین میبره؟
جواب منبع و به نظر من جواب درست اینه که دقیقاً برعکسه. با حذف کردن کارهای طاقت فرسا و تکراری، ذهن و انرژی شما رو برای خلاقیت واقعی آزاد میکنه. به جای اینکه انرژیتون صرف حذف نویز صدا بشه، صرف پیدا کردن یک زاویه دید جدید برای داستانتون میشه.
و سوال دوم که شاید برای خیلی ها نگران کننده تره، آیا این ابزارها قرار جای نیروی انسانی یعنی خود یوتیوبرها رو بگیرن؟
باز هم جواب منفیه. ایده، اجرا، کاریزما، شخصیت و اون ارتباط انسانی که با مخاطب برقرار میشه هنوز کاملا انسانیه.
پس اون حس اعتماد رو نمیشه با هوش مصنوعی ساخت.
اصلا هوش مصنوعی نمیتونه جای اون حس اعتماد و علاقه‌ای که بیننده در طول زمان به شما پیدا میکنه رو بگیره. این ابزارها در واقع کارهای پشت صحنه رو به عهده میگیرن تا شما بتونید روی صحنه، یعنی جلوی دوربین، بهترین خودتون باشید.
دانه‌تر و با کیفیت تر کردن. اونها جایگزین یوتیوبرها نیستند، بلکه دستیارهای فوق‌العاده قدرتمندی هستند که اجازه میدن تمرکز روی مهمترین بخش کار باقی بمونه،
یعنی خلاقیت و ارتباط با مخاطب.
دقیقاً.
نکته کلیدی اینه که استفاده درست از این ابزارها تولید محتوا را از یک فشار مداوم و استرسا به یک روند خلاقانه و قابل کنترل تبدیل میکنه و همونطور که منبر شما هم تأکید میکنه، انتخاب آگاهانه ابزار بر اساس نیاز واقعی کانال شما خیلی مهمتر از استفاده از همه اونهاست. نیازی نیست در این اقیانوس غرق بشید. فقط اونهایی رو انتخاب کنید که بزرگترین مشکل امروز شما رو حل میکنن.
و حالا یک فکر نهایی برای شما که تا اینجا همراهمون بودید تا خودتون بهش فکر کنید. منبع به این اشاره میکنه که این ابزارها زمان و انرژی یوتیوبرها رو آزاد میکنن. سوال اینه که موج بعدی خلاقیت در پلتفرم‌های مثل یوتیوب که با این انرژی آزاد شده شکل میگیره چه ظاهری خواهد داشت؟ آیا شاهد ظهور فرمت‌های کاملاً جدیدی از محتوا خواهیم بود که قبلاً به خاطر محدودیت‌های فنی و زمانی حتی تصورشون هم سخت بود؟ این انرژی آزاد شده کجا سرمایه‌گذاری خواهد شد و چه چیزی از دل اون بیرون میاد؟